أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب در جلسه 21مون که در واقع ادامه جلسه 20 هست عرض کردیم محضر مبارکتون که آیا بحث ما این بود که آیا می شود تا تکمیل شرایط قصاص فرد جانی رو حبس کرد تا اینکه انشاءالله مثلا شرایط فراهم بشه ولی دم مثلا صغیره و تا بزرگ بشود و بالغ بشه یا احیانا مجنون است تا دور افاقش شروع بشه و خوب بشه مثلا تأخیر بندازیم حبس بشود آیا می شود. خب آرای فقها رو عرض کردیم محضرتون. نظر آیت الله خویی هم همین است که می فرماید که اگر ولی میت صغیر یا مجنون باشه و خود ولی مانند پدر یا جد یا حاکم شرعی داشته باشه آیا ولی میتونه قاتل رو قصاص کنه یا نه؟ میفرماین دو قوله و بعید نیست که نتواند. بعد میفرماد بله اگر مصلحت اقتضا کنه که ولی از قاتل دیه بگیره یا به مبلغی باهاش مصالحه کنه برای ولی جایز است که چنین عملی رو انجام بده. اما باز در ذیل مطلب مرحومای خویی میفرمان که این عدم جواز به جهت اینه که اطلاق یا عمومی که دلالت کنه ولی در همه موارد حتی در مثل قصاص هم ولایت داره در دست نیست. خب این هم بیان مرحومای خویی رضوان الله تعالی علیه که در کتاب مبانی تکملت المنهاج جلد 2 صفحه 133 آوردن و مرحوم آقای گلپایگانی هم ازشون سوالی شده که درباره مقتولی که زن و فرزند صغیری داره آیا قاتل قصاص میشه یا به حبس میفته تا صغیر به بلوغ برسه؟ ایشان جواب میدن که در چنین فرضی قیم شرعی به این جهت که کفیله میتونه دیه بگیره و اون دیه رو در محل امنی بگذاره و سقار پس از بلوغ اگر به دیه راضی بودن دیه رو میگیرن وگرنه به قاتل برمیگردانن و اگر اولیا خواستار قصاص شدن قصاص میشه. بعد فرمودن که البته قاتل باید تا زمان بلوغ بچه ها تحت مراقبت باشه و نیازی به حبس اون نیست، اما همسر مقتول حقی در مورد قصاص نمانند و اون مال نداره تا صغار به بلوغ برسه. بعدم یه والله اعلم یا والله عالم. بله والله العالم بفرمایید. خب اینا تقریبا نظرات فقهای گرانقدر امامیه بود. خب گفتیم در مسئله نصی وجود نداره، لذا دیدیم که علما بعضی مثل جناب شیخ تصریح کردن به حبس، مرحوم علامه هم که به صورت احتمال گفته که احتمال داره که بشود گفت او را حبس کرد. بیشتر فقها هم بر این هستن که به خاطر جمع میان دو حق و عدم زیان به جانی استیفای حق میشه، خصوصا زمانی که ولی یه دم مجنون باشه و احتمال تفسیر هم وجود داره که بگیم فرق بگذاریم بین قتل و جرح و غیبت و جنون، غیبت و جنون ولی دم، و همچنین کوتاهی یا درازی مدت غیبت، همون جوری که مرحوم امام فرموده بودن. مگر اینکه بگیم اطلاق یا عمومی که دلالت کنه ولایت حتی شامل این موارد همیشه در دست نیست. بنابراین خب مسئله ذات اقوال است، دلیلش هم شاید اینه چون نسی نیست، قولی غیر از این قول رو هم قائل شد باز امکان داره، چون اجماعی در قضیه نیست که بگیم احداث قول ثالث نشود. خب این تا اینجا علی ای حال می شود گفت امرش به دست حاکم است تا او صلاح ببیند و مصلحت اولیاء دم در چه باشد، یا حتی مصلحت خود قاتل هم در چه باشد که ای بسا حبس باعث نجات او بشه و از طرفی اولیاء دم هم به دیه راضی بشن. بنابراین ای بسا بتوانیم بگیم که می شود قائل به حبس شد ولو نسی در این رابطه وجود نداره، تا زمانی که اولیاء دم شرایط قصاص را یا عفو رو پیدا کنن. و اما مذاهب دیگر از غیر امامیه، جناب شیبانی در کتاب جامع الصغیر، الجامع الصغیر صفحه 495 میگوید که رجل قتل و له اولیاء صغار و کبار، فللکبار ان یقتل القاتل، مردی کشته شده اولیاء دمی داره که هم صغیرند و هم کبیرند. خب اولیاء دم کبیر می توانند قاتل را بکشند. بعد می فرمد و قال ابو یوسف و محمد لیس لهم ذالک حتی یدرک الصغار، اما جناب ابو یوسف و محمد گفتند کبار نمی توانند چنین کاری را بکنند، یعنی قصاص کنند، تا زمانی که صغار هم بالغ بشن. خب آدرس رو هم عرض کردیم. در کتاب العم للشافعی در صفحه 8 و جلد 8 صفحه 239 و 137 هم این چنین آمده و حبس القاتل حتی یحضر القائب و یبلغ الطفل، قاتل زندانی میشه تا قایب حاضر بشود و طفل هم به بلوغ برسه. و همچنین میگه که وقال و ان کان جرحن حبس له الجاره حتی یبلغ فیختار القود او العرش، اگر جنایت صدمه بدنی باشه اون کسی که چنین کرده یعنی جانی زندانی میشه تا اینکه طفل بالغ شود و یا قصاص کند یا عرش رو بگیره. این رو هم باز در همین کتاب العم نقل میکند. و اما دیگر از علمای اهل سنت به نام آقای ابن حزم که قبلا هم توضیحی در مورد این آقای ابن حزم دادیم، ایشون در کتاب المحلا که عرض کردیم، در باب کتاب المحلا هم مطالبی رو عرض کردیم محضرتون. ایشون می‌فرماید که مسئلتون مقتولون کان فی اولیائه قائب او صغیر او مجنون اختلف الناس فی هذا. فرد کشته شده ای که دارای اولیایی است در میان اولیاء دمش، غائبی وجود دارد یا نابالغی صغیری وجود دارد یا دیوانه‌ای وجود دارد، اختلف الناس، علما در این رابطه اختلاف کردند. بعد میگه فقال ابو حنیفه اذا کان للمقتول بنون و فیهم واحد کبیرهم و غیرهم صغار. اگر مقتول فرزندانی دارد که در اونها بعضی ها بزرگند، یکیشون بزرگ مثلا و غیر اونها هم دیگران هم صغیرن، ان للواحد الکبیر ان یقتل، اون فرزند بزرگ میت میتواند قصاص کند و قاتل را به قتل برساند، ولا ينتظر بلوغ الصغار و منتظر میتونه منتظر بالغ شدن اون فرزندان و برادران صغیرش که اونها هم اولیاء دمن نشوند. بعد گفته است که قال فان کان فیهم غائبون، اگر در میان اینها یکیشون غایب باشه، لم یکن للحاضرین ان یقتلوا. پس این تفسیر قائل شده بین قاتل با صغیر، غائب و صغیر، لم یکن للحاضرین ان یقتلوا، حاضرین حق قصاص و قتل اون قاتل را ندارن، حتی یقدم القائب یا یقدم القائب، تا زمانی که اون فرد غائب بیاید. بعد میگه و هو قول لیث ابن سعد، نظریه لیث ابن سعد هم که از علمای خودشونه همینه، و بهی یقول حماد ابن ابی سلیمان، و حماد ابن ابی سلیمان هم همین چیز را قائل هستند. بعد میگه و قال مالک مثل ذالک، مالک هم مثل همین نظر را دارد، سوا سوا. بعد میگوید که و ذات، اما یه چیز اضافه کرده جناب مالک، ان المقتول اذا کان له ولد صغیر و اخ کبیر او اخت کبیره فللاخ او للاخت ای یقتلا قودن. اون اضافه رو اینجور داره که مقتول اگر فرزند صغیر دارد و برادر یا خواهر کبیری، اون برادر یا خواهر میتونن قصاص کنند و منتظر نشن که اون صغیر بالغ بشود، ولا ينتظر بلوغ الصغير، ولا یا اینجوری ولا ينتظر بلوغ الصغير، اونها منتظر بالغ شدن فرد صغیر نشن. و کذالک للعصبا ایزن، یه عصبه همچنین حقی رو دارند، بستگان نسبی اون میت همچنین حقی را دارند که منتظر بالغ شدن صغیر نشن. بعد میگه و هو قول الاوزائی، نظر جناب اوزائی هم همینه، و رأی مالک للعصبه اذا کان الولد صغیرا ان و یا ورعا بخونیم بهتر، ورعا مالک للاسبه اذا کان الولد صغیرن ان یساله علی الدیه و ینفذ حکمهم. نظر ایشون در مورد مالک اینه که اگر فرزند صغیر بود به دیه مصالحه کنن و حکم ایشون هم نافذه. خب یا رأی داده مالک این چنین برای عصبه که اگر ولد صغیر بود اونها مصالحه بردیه کنن و حکمشون هم نافذه. بعد در ادامه میگوید که وقال ابن ابی لیلا و الحسن ابن حی و ابو یوسف و محمد و شافعی لا یستقید الکبیر من البنین حتی یبلغ الصغیر. ابن ابی لیلا، حسن ابن حی، ابو یوسف، محمد و شافعی گفتن پسر کبیر نمیتونست قصاص کنه مگر اینکه صغیر به بلوغ برسه، و این قولم قول عمر ابن عبدالعزیز هم هست. خلاصه نظر اینها هم همینه دیگه. ادامه رو انشاءالله عزیزان مراجعه بفرماین. بعد میگه والذی نقول به، اما اون چیزی که خود ما به او قائل هستیم این است که کرام کسی که خواهان قصاصه مقدمه. این رو ایشون میگوید. پس کبیر و حاضر و عاقل حق دارد جانی رو بکشد و منتظر بلوغ صغیر و بهبود مجنون و حضور غائب هم نموند. بعدم میگه که اگر حاضران بالغ بخشیدند و درگذشتند بر صغیر و غایب و مجنون نافذ نمیفته و اینها بر حق خودشون در قصاص باقی میمونند تا صغیر بالغ بشه و مجنون بهبودی پیدا کنه. بعد میگه وقتی که شرایط فراهم شد، اگر در اون هنگام اگر یکیشون درخواست قصاص کرد به قصاص حکم میشه، و اگر همگی بر عفو اتفاق کردن عفو میشود. خب این هم از کتاب المحلا بود، عرض کردیم جلد 10 صفحه 483، مسئله 2079. البته یه مقدار دوستان توی به اصطلاح آدرس ها دقت کنید، چون گاهی اوقات صفحات پس و پیش میشه یا مسئله ها حتی. خب این هم در رابطه با نظر جناب محلا و ابن حزم و علمایی رو که ایشون نقل کرده بود. و اما جناب ابن قدامه در کتاب المغنی، المغنی جلد 7 صفحه 740، بله همین هست، ایشون میگوید که فصل و کل موضع وجب تأخیر الاستیفاء فإن القاتل يحبس حتى يبلغ السبي ويعقل المجنون يا يعقل المجنون ويقدم الغائب وقد حبس معاويه حدبت ابن خشرم فی قصاص حتی بلق ابن القتیل فی اصر صحابه فلم ینکر ذالک یا فلم ینکر ذالک. این آقای ابن قدامه میگوید هر جایی که لازمه استیفای حق تأخیر بیفته قاتل زندانی میشه، تا طفل بالغ بشه، مجنون عاقل بشه، غایب حضور پیدا کنه. بعدم استناد میکنه به عمل معاویه که میگه چنان که معاویه در زمان صحابه حدبت ابن خشرم رو برای قصاص زندانی کرد تا فرزند مقتول بالغ بشه و کسی این حکم او رو مردود ندانست، و حسن و حسین و سعید ابن عاص به فرزند آن مقتول 7 دیه دادن و او نپذیرفت. خب این بعد میگه حالا اگر کسی بگوید چرا قاتل رو مثل کسی که مؤثره توهی دسته و نمیتونه دینو پرداخت کنه چرا رها نمی کنن؟ خب ایرم رها کنید، همین که مؤثر رها میکنید هم رها کنید. بگه کسی این سوالی از ما بکنه، ما میگیم چون اگر آزاد بشه حقی ضایع میشه، چون ممکنه این قاتل بگریزه و فرق میان قاتل و مؤثر هم در چند چیزه. اولا این که میگوید اعصار ادای دینه و ادای دین واجب نیست در صورت اعصار، پس برای غیر واجب شخصی رو زندانی نمی کنن. اما قصاص در اینجا واجبه و فقط کسی که استیفای حق میکنه مشکل دارد، پس نمیشه بحث احسار رو قیاس کرد به بحث قصاص. فرق دیگه این که اگر مؤثر رو زندانی کنیم نمیتونه برای ادای دینش تلاش کنه، تحصیل درآمد کنه، لذا زندان فایده ای نداره، هم برای طلبکار مضره هم برای بدهکار. اما و در اینجا خود حق با آزادی از دست میره در بحث قصاص، اما با حبس از بین نمیره. و فرق سومم اینه که شخص جانی سزاوار قتله و اگر کشته بشه جان او و منافعش از بین میره. حال که گرفتن جان او میسر نیست، جایز جلوی منافع او گرفته بشه چون امکان اون وجود داره، لذا جلوی منافعش میگیرن تو فرار نکنه. بعد میگه اگه گفتشه چرا برای غایب زندانی میشه، در حالی که حاکم بر غایب مکلف رشید ولایت نداره و اگر ببینه مال او قصد شده نمیتونه رو پس بگیره. میگه با اگر کسی این حرفو به ما بزنه جواب میدیم که قصاص حق میت هم هست و حاکم بر میت ولایت دارد و برای همین وصایای او را از محل دین حاکم میپردازه و دین او را ادا میکنه، مثل اینکه حاکم چیزی از ترکه یه میت در دست کسی پیدا کنه که قصد شده و وارث هم غایب باشه. در اینجا اون حاکم اون مال رو میگیرد و میده به طلبکارها. خب این هم مطلبی رو که جناب مغنی ابن قدامه، مغنی کتاب مغنی از جناب ابن قدامه در او آمده، جلد 7 صفحه 740. خب دیگر از کسانی که در این رابطه مطلبی دارد جناب قراقی هست. القرافی، بله، جناب قرافی. ایشان در کتاب الفروق جلد 4 صفحه 79 میگوید که حبس در 8 مورد جایز شمرده شده. شرع الحبس فی 8 مواضع، حبس در 8 مورد مشروعه. الاول یحبس الجانی لغیبت المجنی علی حفظا لمحل القصاص. یک، در صورتی که مجنی علی غایب باشه جانی حبس میشه تا محل قصاص حفظ بشه. خب این هم ایشان قائل به حبس هست. دیگه از کسانی که در این رابطه مطلب داره جناب محی‌الدین نووی هست، در کتاب المجموع جلد 18 صفحه 450 و مسئله 4423 ایشون فی اذا کان القصاص لصغیر او مجنون او لغیر رشیدن لم یستوفی الولی له. اگر قصاص حق صغیر باشه یا حق مجنون یا غیر رشید باشه، ولی اون صغیر یا مجنون یا غیر رشید حق استیفای قصاص رو نداره. فاذا ثبت هذا، اگر چنین مطلبی پیش آمد، فان القاتل یحبس الى ان یبلغ السبی و یفیق المجنون و یصلح المفسد. اگر چنین مطلبی پیش آمد، قاتل حبس میشه تا کودک بالغ بشه، یا مجنون عقل پیدا کنه، یا غیر رشید صلاحیت پیدا بکند، اون وقت خودشون تصمیم بگیرن در این رابطه. جناب جزیری هم باز قبلا در مورد او توضیح دادیم در کتاب، بله، الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 5 صفحه 273 میگوید که الشافعیه والحنابله فی اظهر روایتهم والصاحبان من الحنفیه قالوا اذا كان اولیاء الدم فیهم صغار او کبار فلیس للکبار تعجیل القصاص بل ينتظر و یحبس القاتل ولا یخلا سبیله بکفیل حتی یدرک الصغار و یبرع المجنون. شافعی ها و حنبلی ها در روشنترین اظهاراتشون و دو نفر از علماء حنفیه گفتن که اگر در بین اولیاء دم صغیر و کبیر باشه، کبیر نمیتونه فوری قصاص کنه، بلکه باید صبر کرد و قاتل رو حبس میکنن و یا با کفیل هم نمیشه او رو آزاد کرد تا صغیر به بلوغ برسه و مجنون هم بهبودی پیدا کنه. خب این هم علمای غیر امامی از اهل سنت که دیدیم باز در نظراتشون اختلاف وجود داشت و عرض شد محضر مبارکتون. خب انشاءالله بحث بعدیمون رو هم در جلسه آتی عرض خواهیم کرد. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.